That's true. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد.
یکی از مباحثی که مربوط میشه به همین بحث بازجویی یا استنتاق و یا استجواب، مسئله شکنجه و احکام شکنجه است. که اولا تعریف شکنجه رو عرض میکنم و بعد یه چند تا مسئله فقهی مرتبط با شکنجه. اولا لفظ شکنجه عربیش می شود تعذیب، گاهی همون کلمه عذاب تو عربی به معنی شکنجه است. توی مجمع البیان آیات شریفه‌ای که کلمه فتنه تو اونها به کار رفته، معمولا مجمع البیان اینها را به معنی شکنجه گرفته. ان الذين فتنوا المؤمنين، مجموع البیان معنا میکنه کسانی که شکنجه کردند مؤمنان را. یا مثلا الفتنه اشد من القتل، الفتنه اشد من القتل را صاحب مجموع البیان میگوید شکنجه از آدم کشتن بدتر است. یا مثلا این آیه شریف جعل فتنه الناس که عذاب الله، جعل فتنه الناس یعنی شکنجه کردن مردم مثل عذاب خدا. سابقه یک شکنجه که حالا دقیقا برای ما معلوم نیست از کیه، ولی یه حدیث خیلی عجیبی هست توی بحار الانوار، امام صادق سلام الله علیه طبقیه روایتی می فرماید که شکنجه از اینجا شروع شد که انس بن مالک یه دروغی را به پیغمبر بست. انس بن مالک به دروغ اومد گفت که پیغمبر صلی الله علیه و آله یکی از اسرای جنگی را که گرفته بود، پیغمبر این اسیر را به دیوار میخکوب کرد، دستاشو گذاشت به دیوار، با میخ کوبید به دست این اسیر به دیوار. این حدیث دروغ و انس ابن مالک به پیغمبر جعل کرده نسبت داده. امام صادق علیه السلام فرمود این حدیث دروغ باعث شد که عده‌ای از این خلفا مردم را شکنجه بکنند به استناد این حدیث دروغ. قبل از اسلام در زمان جاهلیت که خب شکنجه خیلی بوده، مثلا درباره عمار یاسر و اون شکنجه هایی که مشرکین قریش نسبت به عمار انجام میدادن، یا کارهایی که مثلا ابو جهل یا ابو سفیان، ابو لهب اینها انجام میدادن، مثلا یا درباره فرعون درباره شکنجه کردن عمار ای آیه شریف نازل شد: و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. هر کسی که اینجور شکنجه ها را انجام داده، فلیس من الله فی شیء، به هر حال شکنجه های قدیم که هنوز آثارش وجود داره، یعنی مثلا توی این اهرام های مصر اینا شکنجه ها هستید، یا اینکه مثلا فرعون میگفت که لأصلبنکم فی جزوع النخل، این همون یه نوع شکنجه است. یا مثلا اون آیه شریفه که میفرماد که قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. یا آدمی رو تو آتش بسوزانی خوی شکنجه است دیگه. یعنی اینجور آیات که دلالت میکنه بر این که شکنجه در قدیم وجود داشته، اینه که خب زیاده، یعنی سابقه شکنجه زیاده، اما نوع شکنجه در طول تاریخ فرق کرده. در قدیم بیشتر شکنجه ها یا به زندان بود، که حالا بس میکنم ما که خود زندان شکنجه است یا نه، یا اینکه کسی رو گرسنه نگه بدارند، یا مثلا فرض کنید که کسی رو مسله بکند، اینا شکنجه های قدیم بوده. الان شکنجه هایی که الان وجود داره، مثلا فرض کنید که تجاوز جنسی به یه نفر که تو زندانه، این همه جای دنیا اینا قبول دارن که شکنجه است. یا مثلا کاری که ارزش و احترام یه آدم رو زیر سوال ببرند، با سیگار، مثلا قبل از انقلاب تو زندانای ساواک بودی، با سیگار بدن طلبا رو می‌سوزوندند، خب این قطعا شکنجه است. گاهی شکنجه ها آزار روحیه، ربطی به بدن اصلا نداره. فرض کنید مثلا قبل از انقلاب تو ساواک طلبه رو مجبور میکردن میتونن باید برقصی، این آزار روحیه و قطعا هم این شکنجه حساب میشود. الان این کارهایی که آمریکایی‌ها انجام میدن تو افغانستان یا تو عراق انجام میدادن، یا آدم رو توی یک لوله زندان میکردن، یه لوله آهنی، یه استوانه، خود این را همه شکنجه میدونن، یعنی زندان کردن توی لوله، یا سگی را تحریک بکنن به یک آدم. قبل از انقلاب اینجوری بود که مثلا طلبا رو توی زندان تو ساواک لخت میکردن، سرشون رو میکردن زیر یه ورق آهن، بقیه بدنشون لخت و پیدا. گربه ای رو دو سه روز گرسنه میگذاشتن، بعد گربه رو میانداختن رو بدنه طلبا. حمله کردن سگ به یک انسان یا گربه به یک انسان، اینا شکنجه حساب میشود. یا مثلا سلول های انفرادی که الان تو اسرائیل هست، اینا قطعا شکنجه است. تو اسرائیل سلول هاشون برای این فلسطینی ها یا برای حزب الله، سلول هاشون مثل یک قفسیه که آدم نمیتونه توش بشینه، نمیتونه بایسه، یه حالت نیمخیز ماننده، نمیشه نشست، نمیشه بایستاد، مثل یه حالت نیمخیز توی این قفس باید باشه. یا مثلا قفس هایی هست که از همه طرف توش میخه، نمیشه تکیه بدی، نمیشه بایستی، نمیشه بشینی، از همه طرف میخ توشه. اینجور سلول ها قطعا شکنجه حساب میشود. یا مثلا میگم که اینجور شکنجه که الان تو اسرائیل و تو آمریکا هست، آب میرزن رو سری یه نفر که احساس خفگی بکنه، خفه نمیشه ولی احساس خفگی داره، مثلا این خیلی شکنجه بدیه. در کل دنیا اینجور شکنجه رو هیچ کس نتونسته بیش از 2 دقیقه تحمل بکنه. فقط رکورد دارش یه افغانیه که 7 دقیقه تونسته تحمل بکنه بیچاره. یعنی در کل دنیا هر کس این شکنجه رو کردن فقط 2 دقیقه تونسته تحمل بکنه. خب اینا مصادیق شکنجه. اولا تعریف شکنجه، حالا مصادیق رو کار نداریم، تعریف شکنجه بسیار بسیار سخته. یعنی کسی نمیتونه بگه شکنجه یعنی چی. مثلا حالا یه چند تا تعریف به عنوان تقریب به ذهن من عرض میکنم. یه احتمال اینه که بگوییم شکنجه یعنی آزار روحی. دوم اینه که بگوییم شکنجه یعنی اون چیزی که با کرامت انسانی منافات داره. سوم این که بگوییم شکنجه یعنی اون چه برای خرد کردن جسم و روح و روان انسان به کار می رود. تعریف دیگه بگوییم هر رفتار ظالمانه، اینم میشه یه شکنجه. یه تعریف دیگر شکنجه اینه هر عمل خشونت آمیز. به هر حال هر عملی که توهین به کرامت انسان باشه اینو میگوییم شکنجه. عرض کردم این تعاریف هیچ کدام تعریف جامع و مانع نیستا. توی قرآن و روایات کلمه تعذیب یا کلمه فتنه به کار رفته، پس ما میتونیم بگوییم اونی که فتنه یک انسانه این حرامه، یا اونی که تعذیب عذاب روحی. اگرم کسی بگوید چون دقیقا لفظ شکنجه معنیش روشن نیست و این کلماتی هم که تو قرآن و حدیث به کار رفته مترادف با شکنجه نیست، ولی این کلمه برخلاف کلمات دیگه است. کلمات دیگه وقتی خود لفظ تو قرآن و حدیث نبود میگفتیم تعریفم لازم نیست چون موضوع حکم واقع نشده. کلمه‌ای که تو قرآن و حدیث به کار نرفته چون موضوع حکم واقع نشده میگیم تعریفش لازم نیست. اما این کلمه درسته که عیناً تو قرآن و حدیث نیست ولی موضوع حکم هست. یعنی ما میخواییم مثلا حکم خدا بیان کنیم بگوییم که شکنجه حرام است. این شکنجه یعنی چی که حرامه؟ واقعش که از کتاب های لغت یا کتاب های مثلا فرسون حقوقی، کتاب های قانون، از این چیزا هیچ تعریفی برای شکنجه به دست نمیاد. بهترش اینه که بگوییم شکنجه رو باید موکول به عرف کرد. مثلا الان هستن آدمایی که این را خیلی زیاد شکنجه می نامن. گاهی یه پدر و مادر یه بچه ای دارند، این بچه مثلا بی موقع از خونه میره بیرون، نمیدونم با دوست بد آشنا میشه، کاری زشت انجام میده، همه میگوین این بچه داره پدر و مادر را شکنجه میکند، یا پدر مادر میگن که این بچه داره ما رو شکنجه میکنه، یعنی همون آزار روحی داره. یعنی الان مردم یه مواردی را قطعا مصداق شکنجه مینامند. خیلی ها مثلا این شکنجه حساب میکنن دیگه، یه مردی تو خونه بیا سیگار بکشه، یه نفر تو ماشین داره سیگار میکشه، یکی دیگه میگه این داره ما شکنجه میکنه. یعنی اینجور موارد و مردم مصداق شکنجه میدونند. ولی عرض کردم تعریفی نمیشه اصلا ذکر کرد برای شکنجه. حتی تو کتابای غربی ها هم چیزی به عنوان تعریف برای شکنجه ذکر نشده. بیشترین مصداق و نمونه شکنجه متاسفانه مال مسیحیت در قرون وسطا توسط کشیش هاست. یعنی بیشترین شکنجهی که تو تاریخ ثبت شده مسیحیت نسبت به علما و مردم و اینا داشته. خیلی چیزای عجیب غریب هست تو این کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت. تو جریان کربلا، کاری که بنی امیه انجام دادن، کاری که عمر سعد و اینا انجام دادن، اینا همه شکنجه بود. این که مثلا سید و شهدا علیه السلام رو شهید میکنن، زن و بچه رو میبرن بر سر جنازه ها که ببینن، یا این که مثلا سر مبارک ابا عبدالله علیه السلام رو جلوی زن و بچهش بگذارن، اینا قطعا شکنجه حساب میشه. یا مثلا فرض کنید که ضرب و شتم نسبت به زن را میشه گفت که شکنجه است. از که ما حالا میرسم مواردی که خود شرع گفته بزنید، اونا را حالا میرسم احکام اینها رو. خب اما حالا احکام مربوط به شکنجه. اولا اینکه شکنجه گناه کبیر است. در اینکه شکنجه گناه کبیره است و حرامه و بلکه جزء اکبر کبائره، تو این شک و تردیدی نیست. درسته که در هیچ روایتی که گناهان کبیره را شمرده نیامده ها، ولی هم کبیره است و هم جزء اکبر کبائره به چند دلیل. اولا شکنجه روشن ترین مصداق ظلمه. یعنی اگر کسی بخواد ظلم رو نام ببره از شکنجه بالاتر وجود نداره. مسلم همه جای دنیا اینا قبول دارن آدم کشتن آسان تر است از شکنجه کردن. نه حالا میرسم، مواردش مختلفه. نه اینم دقیق نیست، چون الان میرسم یه مواردی که آزار هست و ما نمیگیم حرامه. میرسم الان. خب این بینید، آیا من میتونم اینجوری بگم، بگم که مثلا یه چیزی فحش هست اما حرام نیست؟ اینا اصلا پذیرفته نیست. باید برای بگید که فحش نباشه، اما اگه اصلا فحش تو ذاتش خوب خوابیده، نمیشه من یه چیزی رو بگویم شکنجه است اما در این حال بگم حلاله.
شکنجه برای اعتراف آزاری که بخوام اعتراف از اینکه متهم بکشم.
نه اون موقعی که بچه داره پدر مادر اذیت میکنه که نمیخواد اعتراف از کسی بکشه، چرا مجاز؟ نه خیلی، هیچ مبالغه نیست، واقعا این بچه داره پدر مادر شکنجه میکنه.
اما از لفظ شکنجه متبادر میشه که در زندانی در جایی اعتراف بکشه شکنجه میکنه.
بابایی که تو خونه داره سیگار میکشه زن و بچه اذیت میشه، میگه شکنجه داره میکنه دیگه.
مجازات
چرا مجاز؟ واقعا
حتی بهش میگه بابا کشتی ما رو با این سیگار.
خب بابا کشتی ما رو مبالغ است، اما شکنجه کردن که چرا دیگه شکنجه است دیگه. خب پس این اولا شکنجه ظلمه، ارز کردم روشنترین مصداق ظلم ها. شما مال مردم خوردن رو میگوید ظلم است و میگید گناه دیگه، گناه کبیر است. آدم کشتن رو هم همه قبول دارن ظلم است، گناه کبیر است، جز اکبر کبائر هم هست. ولی ارز کردم که شکنجه از آدم کشتن بدتره. و حالا بعد میرسیم ها که وقت بینید که میشه یه موقع من بگم ضرورت داشت یکی شکنجه بکنیم، یا حتی ضرورت هم داشته باشه بازم نمیشه شکنجه کرد. این دلیل اول. دلیل دوم بر این که شکنجه حرامه، این آیات شریفه قرآن. آیه شریفه الفتنه تو اشد من القتل، و همینطور آیه شریفه الفتنه تو اکبر من القتل. هر دوتا، هم فتنه اشد من القتل هم اکبر، هر دوتا را مجمع البیان گفته یعنی شکنجه. خب این آیه شریفه صریح در اینه که شکنجه از آدم کشتن بدتره، و آدم کشتن گناه کبیر است و اکبر کبائر، پس این میشه اکبر کبائر. مجمع البیان گفته، بینید حتی گفته آیه جعل فتنة الناس، گفته ای تعذیبهم فتنة الناس را. خود مجمع البیان گفته آیه جعل فتنة الناس که عذاب الله، یعنی تعذیب، تعذیب برسیانم یعنی شکنجه.
چرا از لفظی که ظهور در این داره برای اینکه دو به همزنی هست دست برداریم؟ متوسط به این معنا بشیم.
هیچ وقت فتنه به معنی تهمت و افترا و دو به همزنی نیست. ما اومدیم به عنوان یک مصداق، اونم از باب حکومت. قبلا خود عرض کرده بودم فتنه توی این آیه یحتمل که به معنی بهتان باشه، ولی این از باب دلیل شرعیه، و الا فتنه به معنی بهتان نیست. همین جعل فتنة الناس که عذاب الله، این خیلی روشنه که این داره همون تعذیب عذابو میگه، عذابم یعنی شکنجه. بله، اختلاف بین مردم، نه این شکنجه حساب نمیشه. عرض کردم اگر این رو بگوییم فتنه، این از باب حکومته، این از باب دلیل خاصه، بله عرف فتنه رو نمیگوید، یعنی اختلاف ایجاد کردن. اگر در جایی آدم کشتن جایز شد، در اونجا وقت جایز است که کسی هم شکنجم بکنه دیگه، و چون در هیچ صورتی قتل جایز نیست، در هیچ شرایطی کشتن کسی جایز نیست دیگه. میگوتن لا تقیت فی الدماء، اگر در هیچ شرایطی آدم کشتن جایز نیست، پس در هیچ شرایطی هم شکنجه جایز نیست. دلیل دیگر بر این که شکنجه حرامه، این آیات شریفه‌ای که درباره فرعون هست یا درباره اصحاب الاخدود، یا مثلا ببینید این آیه شریفه، فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئه ان یفتنهم، ایمان نمی آوردن از ترس اینکه فرعون اینها را شکنجه بکنه. آیه 110 سوره نحل، ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اونهایی که بعد از این که به شکنجه گرفتار شدن، همون تو جریان عمار اینا مشرکین رو میگرفتن، سنگهای داغ رو میذاشتن رو سینه اینا، اینا رو لختشون میکردن، زیر این سنگ رو میسوزندن. سوزندن بدن رو عرض کردم که یه نوع شکنجه است. چی؟ بله، اینو به معنی همین عذابه. و حالا ارسیم تو مصداقش الان میرسن، یه مصداقایی رو همین الان عرف میگوید شکنجه، و عرف میگه جایز نیست و شرع این رو خلافش گفته. حالا میرسم توی مصادیق نلزه نفتن ناهو. بله بله، به همین معنیست. بله بله، حالا میرسم سر کنیم، حالا میرسم. چرا هیچ کس در این تردید ندارد که سوزندن آدم شکنجه است. هر کم جهنم بره میسوزه و خدا میسوزنه بشه. حالا میرسم روی این موارد. اگر بخواید بینید چقدر شکنجه تو دین مهمه، اینه که اصلا شرع اومده فرموده جنگ علت جوازش رفعه فتنه، یعنی رفع شکنجه است. یعنی جنگ که اینقدر آثار مخربش بسیار زیاده، شرع اومده اجازه داده شما جنگ بکنید. برای چی جنگ بکنیم؟ برای رفع فتنه، یعنی برای رفع شکنجه. جایز یه جنگی رو به راه بیندازیم، هزاران آدم کشته بشود، اموال بسیاری نابود بشود، برای چی؟ برای اینکه جلوی یه شکنجه‌گرهایی رو بگیریم. یعنی فلسفه تشریع جنگ رفع فتنه است. پس معلوم میشه اینقدر شکنجه برای دین مهم بوده که میگه آدم‌های بسیاری کشته شوند تا شکنجه نشوند، شکنجه پیش نیاد. به هر حال شکنجه گفتم هم خلاف کرامت انسانیه، خلاف حرمت انسانیست. شکنجه توهین به مقام انسانه. بلذا مثلا کسی که مجرمه، کسی که مثلا جنایتکاره، شکنجه کردنش حرام است. شر میگه کسی که میخواد شلاقش بزنید، کسی رو که شما میتونید صد ضرب شلاقش بزنید ولی یه سیلی تو گوشش نمیشه زد. نمیشه آدم به جای اینکه صد تا ضرب شلاق بزنه بگه 90 تا شلاق میزنم، 10 تاشم سیلی میزنم تو صورتش. چون سیلی زدن تو صورت شکنجه است. از کرم میرسم، حال روم صادق میرسم، الان میرسم مصادق خانم میدونم میرسم، حالا گفتم یه مصادقی خواهم گفت که آیا شر اومده این مصادق رو استثناء کرده یا نه، میرسم به اینا. خب یا اینکه مثلا شلاق زدن به عورت کسی، اینم شکنجه است و شر میگه جایز نیست. اینا دلیل های ما برای اینکه بگوییم شکنجه حرامه. عرض کردم تو هیچ کتابی اصلا تو شیعه که من اصلا تالا ندیدم کسی این حرف رو زده باشه، دا نه تو کتابای فقهی داریم، نه تو کتابای حقوقی، نه تو کتابای اخلاقی، ولی خب این واضحه که باید همینجوری بگیم. اما سنی ها با کمال تأسف معتقدن که شکنجه جایزه. دو تا دلیلم دارن سنی ها برای این که شکنجه جایزه. اول اینکه در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 479 یه حدیثی نقل کردند سنی ها. حدیث اینه که پیغمبر اکرم تو یکی از جنگ ها یکی از جاسوس های یهودی ها را دستگیر کرد. میدونید که خویی ابن اختب یهودی بود و این خویی ابن اختب پدر زن پیغمبر صلی الله علیه و آله حساب میشه دیگه. این خویی ابن اختب خیلی با پیغمبر بد بود، یعنی از اون یهودیایی که خیلی پیغمبر رو اذیت کرده. یه مقدار پولهایی بود، طلاهایی بود. این خویی ابن اختب موقعی که دید که مثلا قلعه خیبر و این چیزا میفته دست مسلمان ها، این طلاها رو برد توی یه خرابه یه جا زیر خاک مخفی کرد که مسلمان ها اگرم خیبر رو گرفتن پولا دستشون نیفته، این رو زیر خاک کرد. یه جاسوسی از یهودی ها رو پیغمبر گرفت، به این میگفتن که این طلاها چی شد، این نمیگفت. پیغمبر این جاسوسه را تحویل زبیر داد، زبیر اومد این عبارت فتح الباری اینها مسهو به عذاب فعترف، مسهو به عذاب یعنی شکنجش کرد دیگه. زبیر این جاسوسه را شکنجه کرد، اونم اعتراف کرد که طلاها رو کجا خاک کردی. سنیا به دلیل این حدیث باید بگویند شکنجه حلاله، ولی خب مشیاها که خیلی راحتیم از این حرف. اولا این حدیث که خب مال اوناست، ربطی به ما نداره. ثانیا اینکه این کار را زبیر انجام داده، خب زبیر بی خود مردم شکنجه کرده، عمل زبیر حجت نیست، ولی برای سنیا حجته ها. سالسن این که کار زبیر معلوم نی به اذن پیغمبر اکرم باشه که بله نه این دلیل نداریم. این بابا رفته یه گناهی رو انجام داده در حضور پیغمبر که انجام نداد که پیغمبر نهی بکنه، بعدن متوجه شد و بعدن تقریر این بود که در مر آب و منظر باشه، نه اینکه بعدن نهی بکنه یا نکنه. نه نه دلیل نمیشه. عرض کردم اونی که تقریر اینه که حین العمل در مر آب و منظر معصوم باشه. پس این دلیل که درست نیست. دلیل دومی که میشه به نفع سنی ها آورد مسئله ضرورت. این آقای وهب زهیلی که الانم تو سوریه است، ایشون یه کتابی نوشته درباره ضرورت و تو کتابش میگوید که ضرورت هر گناهی رو حلال میکنه. عند ضرورت محظورات حلال میشوند مطلقا. یعنی اگر ضرورتی داشت میشه کسی رو شکنجه کرد و شکنجه حلال میشود. حالا اون لفظه شکنجه نیبردستان، ولی چون تو اونجا بحث کرده که ضرورت هر گناهی رو مجاز میکنه، بعدم گفته هیچ چیزی جلوی اطلاق این رو نمیتونه بگیره. نه نه نه، بله ما نداریم اینجوری که بگوییم که هیچ قیدی هیچ شرطی ندارد، اینو ما نداریم. ما مثلا میگوییم از ضرورات توبیح المحظورات، ولی اگر که ضرورت به دم رسید میگیم دیگه مجاز نیست، اینو ما داریم دیگه. بلذا اگر که ضرورت داشت بی گناهی را بکشیم جایزه بکشیم یا جایز نیست؟ قطعا حرام. و شکنجه از آدم کشتن بدتر بود. اینا رو حرفایی که شرح لمعه گفته، نه حرفا درست نیست. بین همین الان مثلا تو اسرائیل این الان داره اتفاق میفته دیگه. حالا جالب اینه که لمعه و شرح لمعه هم سر همین مرز اسرائیل نوشته شده دیگه. این صهیونیستا این فلسطینیا رو میگیرن با طناب میبندن جلوی این ماشینای پلیس اسرائیل که یک کسی خواست سنگ بزنه بزنه به این فلسطینیا. حالا جایزه سنگ بزنی یا حرامه؟ اگه حرف شرح لوم باشه باید یه جرعه بی نداره بکشید شد همین فلسطینیا.
در جنگ خودمون موشک جواب موشک زدیم، اینا هم باعث شده که یه عده بی گناه کشته بشن، ولی ضرورت اقتضا میکرد برای نجات شهرهای ایرانی کار کسی بکنیم.
حالا اون آیا مسئله ضرورت بود یا مسئله مقابله به مثل بود یا مسئله دفع بود نه رفع، اون حالا بحث دیگری واقع بحثه. تو مدرسه جانبازان اونجا من بحث چیزو داشتم، همین جنگ و اینجا چیزا. به هر حال پس این دلیل های سنی ها درست نیست. و اما حالا بین چند تا این احکام مرز بکنم، بین حالا اون جواب اشکالای شما حالا از اینجاست. اولا خیلی عجیبه شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحه 91 شیخ تو مبسوط فرموده زندان شکنجه است. کلام شیخ طوسی. مقدس اردبیلی در جلد 12 مجمع الفائده صفحه 36 می فرماید حبس شکنجه است. یعنی مقدس اردبیلی هم زندان را شکنجه حساب کرده. اینم تو کتاب شیخ هست تو مبسوط. مبسوط می فرماد وقتی یک کسی قاضی میشه، قاضی اولین چیزی که برش واجبه رسیدگی به زندان است، زیرا زندان شکنجه است. یعنی اگر مثلا شما شدید قاضی، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برید تو زندان، اینه که تو زندانه کارشون رو رتق و فتق کنید. که چند ماه قبل بود که مثلا یه روز دو روز کشور تعطیل شد به مناسبت این که مثلا میگفتن آلودگی هوا. روز چهارشنبه ای سر ظهر حکم صادر شد که مثلا فلان متهم بی گناه از زندان آزاد بشه. این سر ظهر که این حکم صادر شد، خب بعد از ظهر که دیگه شد کار اداری تعطیل، این بیچاره پنجشنبه و جمعه مونده تو زندان، شنبه و یک شنبه آلودگی هوا کشور تعطیل، روز دوشنبه بابا آزاد شد از زندان. این بابا 4 روز تو زندان میمونه، خب این قطعا گناه کبیر است دیگه. یعنی اون قاضی که الان میره مرخصی یا میگه الان بعد از ظهر برم خونمون، این قطعا فسق مرتکب شده و دیگه فاسقه. چه یه آدم 4 روز بی گناه بخوابه تو زندان به خاطر اینکه این آقا قاضی اسم میخواد بره مرخصی. شیخ طوسی میفرماد که اینا شکنجه است و اولین چیز برای قاضی، اولین چیز اینه که بره تو زندان زندانی ها را وضعشون رو روشن کنه. میرسم حاجا،
ما باید ببینیم که
هنو مقدم تمام نشده. الان عرض میکنم
ممکنه از زمان شیخ طوسی به این وقت سالها میگذره، این واژه تغییر معنا پیدا کرده باشه.
بله میرسم، هنوز من بحثم تمام نشده، فعلا فقط اینجوری گفتم، گفتم متاسفانه شیخ و مقدس اردبیلی گفتن زندان شکنجه است. الان همه جای دنیا شلاق زدن را شکنجه حساب میکنند، این همه ایران را هم محکوم میکنند به خاطر همین شلاق دیگه. ببینید الان شلاق را عرف شکنجه حساب میکنه، در حالی که شرع یه جاهایی اجازه داده، شرع یه جاهایی گفته شلاق بزنید، یا مثلا زندان. الان تو عرف امروز زندان شکنجه نیست، ولی اگر کلام شیخ طوسی و مقدس اردبیلی درست باشه، اگر کلام اینا درست باشه، شرع میگوید جایز هست. این معنیش اینه که دور بشه. بله خالصم هنو من نتیجه نگرفتم. یعنی تا اینجا فقط اینو میخوام بگم، میخوام بگویم اگر چیزی شکنجه بود و شرع اومد دخالت کرد، ما شرع برمون مقدمه. یعنی اگر تمام عقلای دنیا بگویند یه چیزی شکنجه است اما شرع گفت که عیبی نداره، خب میگیم عیبی نداره اگر شرع صریحا دخالت بکنه. بلکه درست مطلب این که اینجوری بگوییم، ببینید الان فتوای بعضیا رو بگم تا بعد یه جنبنده بکنم این روشن میشه. بعضی از آقایون مثلا فرض کنید مثلا آیت الله خامنه ای، آقای خامنه ای نظرش اینه، فتواش اینه که سلول زندان انفرادی شکنجه است و به فتوای ایشون چون سلول انفرادی شکنجه است در هیچ صورتی جایز نیست کسی رو تو سلول ببریم، در هیچ صورتی. ها خب این حالا نظر ایشون، ولی معلوم نیست که واقعا اینجوری باشه. شاید بگوییم که عرف الان دنیا یه سلولایی مثل اون سلولایی که عرض کردم تو اسرائیله اونا رو شکنجه میدونند، اما یه سلولی که مثلا فقط هم یه اتاقیه که یه نفر رو توش حبس کردن اما میتونه دم پاشو دراز کنه یا میتونه بخوابه، این رو عرف شکنجه حساب نمی کنه. بله سلولی که یه نفر فقط توش وایساده نمیتونه بشینه، این شکنجه هست. بهتر اینه که ما تابع عرف باشیم و بگوییم شکنجه یه معنا و مصداق نسبی داره، نسبیه. یه چیزی در یه زمان شکنجه بوده، یه چیزی یه زمان شکنجه نیست. یه مثالش از من تو مکاسب شاید یا تو هست، شیخ انصاری تو مکاسب میفرمود که اگر استادی به شاگرد خودش فحش بده طوری نیست، تو مکاسب بود دیگه. بعد فرمود که حتی بعضی طلبا افتخار میکنن، اون میگه که من اون کسیم که معلم به من فحش داد، به شما که فحش نداد به من داد. خب پس در قدیم اگر یه معلمی به شاگردش فحش میداده این شکنجه حساب نمیشود، توهینم نبود. الان توهین، الان همون فحش دادن معلم تا توهین حساب می شود و لذا میشه بگیم اون زمان عیبی نداشته، این زمان عیب داره. خب اگر که توهین یه امر نسبیه، تو شکنجه میشه اینجوری بگیم، بگیم نسبیست، یه چیزی در یه جای دنیا شکنجه است، همون چیز یه جای دیگه دنیا شکنجه نیست. مثلا فرض کنید یه آدمی که خیلی خیلی مقدس باشه، اگه اینو بکنندش تو زندان، یه سگی هم که اذیت نمیکنه دا، از این سگایی که این غربی ها دارن، یه سگ هم بکنن تو زندان، این نفس این که یه سگ پلوش باشه در نجسه، شکنجه است. برای یه آدم شکنجه حساب میشه، برای یه آدم دیگه شکنجه حساب نمیشه. یه زن رو بکنن تو یه زندان، دو سه تا سوسکم بکنن تو زندان، برای زن شکنجه هست، برای مرد شکنجه نیست. میشه بگوییم پس مصداقها متفاوته و نسبیه، اینو میشه بگوییم. بعد و حکمش رو هم قهرن اینجوری بگوییم، حکمش رو بگوییم که از نظر شرعی هر چیزی که عرف طبق زمان خاص یا مکان خاص چیزی را شکنجه دانست حرامه، هر چیزی را هم که شکنجه ندونست حلاله.
این کلی نیست، باید تفسیر قائل بشیم بین این که متهم ما محبوب شلاق شده یا قبل از اتهام داره شلاقش
میکنه. این تفسیر باید قائل بشیم. حالا من میخوام خلاف اینم حال نتیجه بگیرم، میخوام از این حرف اینجور نتیجه بیام. ببینید اصل این حرف که تا اینجا درسته. ببینید من عرض کردم اول گناه شکنجه رو گفتیم اینقدر بزرگه که از آدم کشتن بدتر، بعد گفتیم هم شکنجه چیزیه که حکم ثانوی بر نمی داره، یعنی نمیشه بگوی ضرورت داشت کسی رو شکنجه بکنی، اینم نکته دوم. و نکته سوم هم این که نسبیه، اگه این سه تا مطلب رو کسی بپذیره دار نتیجهش این میشه دار ما یه مواردی تو شرع داریم که شلاق بزنید، فجلدو کل واحد منهما مئت جلده بلا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. یه چند موردم داریم زندان، زندان تو شرع خیلی کم داریم، اون که مثلا خیلی واضح و روشنه که دلیل داریم بر زندان اینه که کسی که آدم کشته 6 روز زندانش کنید، این تو روایات داریم دیگه، کسی که آدم کشته 6 روز بره زندان. خب اگر ما اومدیم گفتیم که سلول شکنجه است، میتونیم بگوییم امروز در هیچ شرایطی سلول جایز نیست. اگر گفتیم که امروز عرف دنیا میگویند شلاق زدن شکنجه هست، یا مثلا آب ریختن روستر یه نفر شکنجه است، اگر آب ریختن روستر مردم شکنجه است، در قدیم این طوری بود که معلم به شاگرد فحش میداد توهین نبود، سب نبود، ولذا حلال بود دیگه. در قدیم معلم فحش میداد طوری نبود، شنیدید یه آی کلباسی این سید بایی میرفت درس آی کلباسی، آی کلباسی وقتی یکی اشکال میکرد از منبر میومد پایین با اسات چند تا بهش میزد بعد دوباره میرفت رو منبر. آی کلباسی اینطوره بوده دیگه، هر که اشکال میکرده میومده میزد استش. خب این شکنجه هست یا نیست؟ خب نه، اون زمان هیچ طوری هم نبود. الان ای کسی این کارو بکنه چی میگه؟ میگیم قطعا فاسق میشه دیگه، درست؟ آیا میشه از این حرف این نتیجه رو بگیریم بگیم قدیم شلاق زدن شکنجه حساب نمیشد؟ در قدیم شلاق زدن شکنجه حساب نمیشد، متعارف بود میزدن، ادب میکردن. امروز شلاق زدن شکنجه است، بنابراین چه اشکالی داره؟ ما اصلا بگوییم در هیچ شرایطی شلاق زدن امروز مجاز نیست. اگر یک کسی مثلا شراب خورد یا زنا غیر محسن انجام داد، میگوییم با یه جور دیگه تعذیر بشه، یا حدش که در قرآن اومده شلاق بخوره، میگوییم شلاق امروز موضوع شده شکنجه و شکنجه رو خود قرآن میگه جایز نیست، با یه جور دیگری مثلا ادبش کرد. میشه اینجور نتیجه گرفت؟ نتیجهش وقت اینه که اگر در قدیم یه افرادی رو میگفتن زندان بکنید تا تعذیر بشند، امروز من میگم زندان نکنید، یه جریمه مالی سنگین براشون بگذارید. چرا نداره؟ تعبده، یعنی تعبد گفته حتما باید زندان باشه؟ اینکه شرع خواسته این طرف را ادب بکنه. در قدیم ادب کردن به شلاق بود، امروز ممکنه یه آدمی ادب کردن به اینه که پول ازش بگیریم، یه کار دیگه میکنی، خل لباسش میکنی، اینم یه نوع ادب کردن. یه نوع ادب کردن اینه که محرومش میکنیم از بعضی از حقوق اجتماعی.
لزومی نداره همراه عرف بشیم، ولی این لزوم داره که همراه پیمانه که بستیم بشیم. یه پیمان جهانیه، من نباید
شکنجه بلدیم. این حرف من خیلی مشکلات رو حل میکنه، ولی عرض کردم فقط اون دو سه تا مطلب رو به شرط اینکه بپذیرید اون چند تا نکته. یعنی احکام شرع همه درست، اون زمانی که شرع میفرمود شلاق بزنید، اون زمان شلاق زدن توهین به کرامت انسانی نبود، الان توهین هست. قبول دارم. ببینید بله قبول دارم، اینو شما قبول دارید که 50 سال پیش توی مثلا این مکتب خانه های همین کشور خودمون بچه هایی که درس نمیخوندن فلک میکردن، شلاق میزدن. خب کسی این رو میگفت خلاف شرعه، یا کسی میگفتن این کار رو نکنه، یا یه چیز متعارفی بود. بچه درس نمیخونه پاشو میبستن فلک میگن شلاق میزدن. چرا؟ نه دیگه ادب کرده همین بود دیگه. اصلا تو همین ادبیات فارسی هر وقت میخونید که سیاست کرد او را، ادب کرد او را، یعنی چی؟ یعنی شلاقش زد دیگه. الان هیچ جای دنیا اینه نمیپذیرند. اگرم کسی رو فلک کردن اون میتونه بره شکایت بکنه، قصاصشم میکنه. نه شکنجه رو کنه، همین شلاق بگید. اون زمان این رو متعارف میدونستن، الان متعارف نمیدانن. بله اون زمان میگفتن این توهین به کرامت انسانی نیست، الان میگن هست، عرف فرق کرده. بله خب الان هم لتعدیب بزنه، همین الان اگر لتعدیب بزنه قابل طرد تو دادگاه هست. نه من نمیگم شکنجه، میگم الان اگر کسی بزند لتعدیب جرم حساب میشه یا نمیشه، در حالی که 50 سال پیش این کسی جرم حساب نمیکرد. چجور موضوع عوض شده تو موارد دیگه هم همینطور.
Thank you.